تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس فرد گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس فرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. انشالله که هر جا هستید پیروز و تندرست باشید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. دست حق یار و خداوند نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت، رست سرگردانی. هر که شد خاک درت، رست سرگردانی.
عزیزان همراه، توفیق داشتیم که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. بنده محمد علوی از خدمت شما عزیزان مرخص می‌شوم و ضمن بهترین آرزوها برای شما خوبان دعوت می‌کنم با همکاران ما در بخش نیمروزی هم همراه باشید. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. خداوندا تو ای دانای عالم، ز عالم برتری و از جان عالم. به نام خدایی که پاک است و بی همتا، و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه‌ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، این افتخار را داریم که مهمان جمع با صفای شما عزیزان باشیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردن سپاسگزار می باشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان می گردد رضایت خاطر شما جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صداورداران آقای آسیایی و خانم بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. اما با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می گردد. بعد از نگاه روز برنامه تار و تنبور را خواهید شنید و مدت 40 دقیقه. در ساعت 2:30 ایرانگشت را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال همیشه 15 دقیقه می باشد. در ساعت 2:50 ضربان را خواهید شنید و مدت 25 دقیقه. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. در ساعت 4:20 برنامه 15 دقیقه رویدادهای غرب آسیا را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستانای تمثیلی را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 ترنم باران را خواهید شنید و مدت 10 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران، مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6، در ساعت 6:35 برنامه در مکتب روح الله را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 6:50 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران، آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر 7:30 برنامه 10 دقیقه‌ای رازهای زندگی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:32 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انتقاد سخنگوی حکومت موقت طالبان از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان. اعلام آمادگی ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان. و تأکید نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان بر تلاش ایران برای بهبود شرایط مردم افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استیدوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 1. جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران صبح امروز چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. خبر تکمیلی این دیدار پس از دریافت در بخش‌های خبری بعدی با اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. ادامه خبرها. سخنگوی حکومت موقت طالبان با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان گفت این کشور از ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان سود نخواهد برد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت امنیت، ثبات و رونق اقتصادی افغانستان به نفع همه کشورها از جمله آمریکاست و همین گونه ناامنی، بی‌ثباتی و تضعیف حکومت کنونی تأثیرات منفی بر امنیت و ثبات همه کشورهای جهان خواهد گذاشت. سخنگوی طالبان گفت حکومت جدید افغانستان می‌خواهد یک عضو قابل اعتماد و مثبت جامعه جهانی باشد و در کنار سایر کشورهای جهان به گونه مسالمت آمیز زندگی کند. گزارشی از همکارم سلطانی آماده پخش است در این زمینه، لطفاً بشنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان میگوید بر بنیاد توافقنامه دوحه آمریکا باید حکومت موقت طالبان را به رسمیت بشناسد، اما برعکس تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان وضع کرده است. آقای مجاهد در مصاحبه‌ای تاکید کرده که سیاست اعمال فشار راه حل نیست و آمریکا باید در سیاست خود تغییر بیاورد. همچنان ذبیح الله مجاهد اطمینان داده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. به گفته او، افغانستان با ثبات و مرفه به نفع منطقه و جهان است و از جامعه جهانی خواسته تا حکومت موقت طالبان را به رسمیت بشناسد.
امارات به افغانستان به رسمیت شناخته شد و همراهشان همکاری بیشتر صورت بگیره، هم در عرصه دیپلماتیک هم در عرصه اقتصادی. این به نفع کشورها هست، بخصوص بین ملت افغانستان و ملت ترکیه قرابت زیاد را تأمین میتونه و اعتماد بیشتر را ایجاد میتونه و به نفع هر دو کشور است و ما امیدوار همچه روزی هستیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در رابطه با محدودیت ها بر بانوان گفته که حکومت موقت طالبان متحد به رعایت حقوق اساسی شهروندان و ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی است و در تلاش ایجاد فضای امن برای تحصیل دختران و همچنان محیط امن برای کار بانوان می باشد.
امارات اسلامی افغانستان تمام تلاش‌های خود را می‌ورزد که زمینه بسیار مسئول و محفوظ که چارچوب شریعت او تطبیق شده باشه برای خانم‌ها مهیا شود. هم در بخش تعلیم و تربیت خانم‌ها، هم در بخش کار خانم‌ها باید شریعت اسلامی عملی باشه، خانم‌ها مسئول باشند از لحاظ فیزیکی از لحاظ روانی.
آقای مجاهد حضور گروه داعش را در افغانستان تایید کرده، اما گفته شمار افراد داعش در مقایسه با گذشته کاهش یافته است و حکومت موقت طالبان برای تأمین امنیت همه شهروندان تلاش می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تازه ترین بسته 40 میلیون دلاری از مجموعه کمک های نقدی جامعه جهانی به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر دیروز شنبه به کابل رسیده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. تا کنون 12 بسته 40 میلیون دلاری و بیش از 30 بسته 32 میلیون دلاری به افغانستان رسیده است. در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به بیش از 1 میلیارد و 433 میلیون دلار رسیده است. تزریق نقدینگی بر اقتصاد افغانستان یکی از سیاست‌های جامعه جهانی است که از زمان حاکمیت طالبان تا کنون ارزش افغانی را در برابر ارزهای خارجی تا اندازه‌ای حفظ کرده است. رئیس کمیته صلیب سرخ در دیدار با معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان از تصمیم این نهاد برای گسترش فعالیت در افغانستان خبر داد. ایلوا فیلیون رئیس کمیته صلیب سرخ سه‌شنبه شب در دیدار با شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان در کابل گفت این سازمان پس از اوکراین بزرگترین عملیات امدادرسانی در سطح جهان را در افغانستان انجام می‌دهد. فیلیون گفت در کنار ارائه خدمات مربوط به مراکز صحی و ادارات آموزشی، فعالیت خود را در بخش‌های آب و انرژی، زراعت و کمک‌های بشردوستانه نیز گسترش خواهیم داد. عباس استانگزای هم در این دیدار با قدردانی از کمک‌های صلیب سرخ خواهان ادامه کمک‌های این سازمان با مردم افغانستان تا حل مشکل اقتصادی در کشور شد. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان همچنین به نمایندگی از حکومت طالبان از فراهم کردن محیط مناسب برای پیشبرد بهتر فعالیت‌های صلیب سرخ در افغانستان اطمینان داد. وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید که معاش استادان دانشگاه مشغول تحصیل در خارج از کشور پرداخت خواهد شد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان شب گذشته در توییترش نوشت ماه گذشته در مورد عدم اجرای معاشات استادانی که در خارج مشغول تحصیلند فیصله شده بود، اما با تلاش وزارت تحصیلات و تایید ریاست الوزراء این تصمیم به کمیته تجدید نظر ارجاع شد که خوشبختانه حکم اجرای دوباره آن بر بنیاد اسناد تقنینی صادر شد. او از تمام کسانی که در راستای دفاع از حقوق استادان همکاری کردند سپاسگزاری کرده است. گفتنی است که تصمیم عدم اجرای معاشات استادانی که در خارج مشغول تحصیلند آنان را با مشکل جدی مواجه کرده بود. وزیر امور خارجه ایران روابط تهران و اسلام آباد را ممتاز توصیف کرد و بر گسترش همکاری های ایران و پاکستان در تمامی زمینه‌ها خصوصا امنیت منطقه تاکید کرد. محمد صادق خان فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان که جهت رایزنی درباره تحولات افغانستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، روز گذشته با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار با بیان این که جمهوری اسلامی ایران امنیت پاکستان را امنیت خود می داند، آمادگی تهران را برای همکاری هایی که موجب تقویت امنیت منطقه می شود اعلام داشت. وی با اشاره به حضور بیش از 4.5 میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران که بیش از 1.5 میلیون نفر از آنان بعد از تحولات سال گذشته افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور به ایران وارد شده اند، از صلح و ثبات در افغانستان که موجب بازگشت آوارگان به کشور خود می شود حمایت و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیت‌های خود برای برقراری صلح و آرامش در افغانستان و رفاه مردم این کشور استفاده می کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که سال گذشته در همین ایام در تهران برگزار شده بود گفت پیگیری اجرایی شدن مصوبات نشست تهران می تواند تهدیدات امنیتی برای افغانستان و منطقه را از بین برده و زمینه های صلح و ثبات و توسعه را برای افغانستان گسترش دهد. در این دیدار امیر عبداللهیان آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را اعلام کرد. صادق خان فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان نیز در این دیدار ضمن تشریح دیدگاه‌های پاکستان درباره تحولات جاری افغانستان و شرایط این کشور که بعد دلایل داخلی و فشارهای خارجی موجب کاهش سطح زندگی مردم افغانستان و افزایش ناامنی شده بر اهمیت نقش سازندهی کشورهای منطقه و همسایه افغانستان خصوصا دو کشور ایران و پاکستان تاکید کرد. فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان با اشاره بر رایزنی های مثبت خود با مقامات ایران در موضوع افغانستان و امنیت منطقه تاکید کرد دو کشور ایران و پاکستان بیشترین تأثیر پذیری را از تحولات افغانستان به جهت هجوم گسترده آوارگان، کاهش سطح زندگی مردم این کشور، افزایش ناامنی و رشد قاچاق مواد مخدر دارند. و اضافه کرد همکاری های ایران و پاکستان می تواند ضمن کمک به مردم افغانستان آثار مخرب وضعیت یاد شده را برای مردم افغانستان و منطقه کاهش اساسی دهد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان بعد از دیدار با محمد صادق خان فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان تاکید کرد ایران با تلاش برای بهبود شرایط افغانستان ادامه می دهد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان در حساب توییتری خود نوشت که این دیدار حاوی مباحث سازندهی برای بهبود وضعیت مردم افغانستان و روند ثبات ساز در ابعاد ملی و منطقوی بود. کاظمی قمی افزود بی تردید استمرار همکاری منطقوی راهآوردهای مثبتی را به همراه خواهد داشت. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان تصریح کرد ایران در کنار همسایگان و کشورهای مؤثر با تلاش‌ها و تعاملات خود به منظور ایجاد ثبات، بهبود وضعیت معیشتی مردم و مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران در تشریح آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت یکی از مشکلات در برجام این است که تعهدات به طور روشن مشخص شده اما رفع تحریم‌ها به روشنی بیان نشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هدف جمهوری اسلامی در مذاکره را رسیدن به توافق خوب و پایدار عنوان کرد و افزود ایران زمانی به برجام باز می‌گردد که سطح قابل اعتنایی از تضمین‌ها را در اختیار داشته باشد. امیر عبداللهیان تصریح کرد ایران حاضر به هر توافقی توأم با هر خسارتی نیست، بلکه به دنبال توافقی منطقی است که منافعی کشور را تامین کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به درخواست نامعقول آمریکایی‌ها از ایران اظهار کرد. در حاشیه برجام ایران با درخواست آمریکایی‌ها مبنی بر خروج 60 آمریکایی از لیست سیاه به دلیل دست داشتن در ترور سردار سلیمانی مواجه شد، اما این خواسته نابجایی بود و این خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. امیر عبداللهیان در موضوع جنگ اوکراین نیز اظهار کرد. در ماه دوم جنگ اوکراین و روسیه، اوکراین از ایران خواست که از روسیه بخواهد آتش بس برقرار شود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد ایران با تلاش خود برای برقراری آتش بس و بازگشت اوکراین و روسیه به میز مذاکره ادامه می دهد، اما غربی ها به ارسال تسلیحات جنگی ادامه می دهند. انتقاد سخنگوی حکومت موقت طالبان از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان. اعلام آمادگی ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و تأکید نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان بر تلاش ایران برای بهبود شرایط مردم افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این بخش خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
مقامات دینی در نشستی در ترکیه با تلاش برای گسترش همکاری کشورهای اسلامی با افغانستان متحد شدند. نشست دو روزه عالمان دین در ترکیه با حضور مقامات روحانی 6 کشور دیروز با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. این بیانیه از کشورهای اسلامی خواست برای گسترش روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با افغانستان وارد عمل شوند. در این بیانیه آمده است کشورهای اسلامی نقش مهمی در برسمیت شناخته شدن طالبان دارند و مقامات مذهبی باید بازرگانان در کشورشان را برای کمک به افغانستان تشویق کنند. شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند علما باید در توسعه روابط کشورهای اسلامی با افغانستان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و شناخته شدن دولت موقت طالبان در این کشور توسط کشورهای مسلمان نقش بسزایی ایفا کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، ضمن تقدیر از این بیانیه کمک علمای دینی در کشورهای اسلامی به افغانستان را مهم توصیف کرد. در این باره نظرات مولوی عبدالمالک ضیایی را جویا شدم. لطفاً شنونده باشید.
بدون شک پدیده های کمیابی و صلاح گاه ذاتی می باشد که خود انسان در تکاپوی از او از درون حرکت آغاز می کند و گاهی هم مربوط و منوط به بیرون می شود. کشورهای اسلامی هم خودشان باید متحرک شوند و هم باید با کشورهای اسلامی دیگری در تبانی و همکاری برایند تا او روندی که در بین کشورهای اسلامی در جریان است و یا جریان دارد و یا این که جریان برا انداخته شدگی است کشورهای اسلامی در بین خودشان همکاری کنند و همسویی داشته باشند، این خالی از خیر نیست. ما فکر میکنم که بیشترین چیزی که کشورهای اسلامی به او دست یابند و فارغ آیند و او مؤثر تمام شود، بهترین راهش ایست که اول منهج دین پیدا شود، عدالتی که در دین است، آزادی که در دین است، اقتصادی که در دین است و بالاخره تماما به خوبی هایی که در دین است جستجو شود. هیچ کشور اسلامی نسبت به ارتباطات خارجیش، نسبت به ارتباطات بیرونی، نسبت به ارتباطات بین الدول، زیر یوغ استعمار و زیر یوغ تاثیر کشورهای قدرتمند قرار نگرفته باشند و نگیرند. ما فکر میکنم که خوبترین راه هم همی است، وگرنه که کشورهای اسلامی در مقابل وامی که ایشان در نظر داشته باشند کشورهای اسلامی دیگری را کمک بکنند و با در آینده از او کمکشان نیت داشته باشند که در بدل چیزی را بگیرند. بالاتر از این یک بردگی ذاتی و بردگی فطری در او کشور اسلامی دیگه چیزی فکر نمی شود. فقط یگانه چیزی که مسیر درست کشورهای اسلامی را در باب اتفاق و اتحاد تعیین می کند، بدون ریا و بدون شایبه برایند منهج خدا و پیغمبرش را پیدا بکنند. امور رقمی که در بین کشورهای اسلامی در گذشته های صدر اول اسلام در حقیقت ارتباطات وجود داشته، امون او ارتباطات پیدا شود و این خالی باز از خیر نیست. کشورهای اسلامی که دست با هم بدن انشاءالله العزیز اینا بر یک تسوق بسیار خوب دست میابند و کشورهای قدرتمند از او هدفی که در کشورهای اسلامی داشته باشند مایوس و ناامید میگردند. و شرط یعنی که دستشون دست صداقت باشه، دست عدالت باشه و دست یعنی باشد که کشور کمک نشود که در آینده ها در مقابل حکومت با وام بگیرند، او کشور برده بسازند، او کشور نوکر بسازند، آزادی او کشور را سلب کنند، از افراد او کشور استفاده شود، از منابع طبیعیش استفاده شود، طوری که افغانستان در خلال 40 سال مرسم شده گید. هر کشور کفری که در افغانستان هجوم آورد تلاش کرد، تقریبا شما بفهمیم که و دنیا گفتن که ما میریم کشور افغانستان کمک نبود. با تاراج بردن منابع سرشار طبیعی افغانستان بود، سلب آزادی بود، کامل ساختن عدالت و حقوق اسلامی بود. اگر این رقم در بین کشورهای یک چنین جریان اتفاق بیفتد، ما فکر میکنم که باز مایوس کننده خواهد بود.
حاکمان کنونی افغانستان چقدر نقش علما را در نظر گرفتن و ارتباطشان در این یک سال با علما به نظر شما چه رقم بوده در افغانستان؟
ما فکر میکنم که بیاییم همه چیز نسبی فکر کنیم. اما رقمی که فلسفه و منطق میگه همه کارهای دنیا یکی به دیگری نسبت داده میشود، که تا خوبی و بدی یکسان حس کردد. البته نسبت به حکومت کردد به حکومت آقای اشرف غنی علما در حقیقت در صحیح موقعیت قرار داده شده بودند و از علما گونه دستمال یا استفاده می کردند. چند عالم سرشناس در ار کرده بودند که هم در دامان از وفاق می کردند. امروز یکانه چیزی در افغانستان قابل حساسی است که علمای افغانستان هستند که آهسته آهسته نفس معتدل خود می کشند. آیسته آیسته هستند که او بردگی امریکایی ها و اروپایی ها که در گذشته زیر بردگی قرار داشتند از اون نجات داده میشن و هستند که یک مرتبه دیگه به مو عمامه و بریششون توهین و تمسخر نمیشه. این مقدر به ما خوبی است. وگر بگویی که اینا با علما چقدر عدگذاری فایل هستند و کدام عالم گذشته، کدام عالم کیجبه هم، کدام عالم در حقیقت مطرحدار و سنددار در کدام موقعیت قرار داده شده و یا از او استفاده میکنن که با تاسف بسیار زیاد ها چیزی نشده. هر چمایی که از جریان خود طالبا هستند که موقعیت های دولتی را بالفعل متصدیش هستند و احراز کرده گیستند و مدیریت دارند، بد نیست که علمای دیگری که در گذشته بودن یا علمایی که در افغان هستند نفس خوش باشند.
خود علمای افغانستان چه ارتباطی میتونن داشته باشن با علمای کشورهای اسلامی برای اینکه خلاصه نقششان در آوردن بازرگانان و سرمایه ها در خدمت اقتصاد افغانستان پررنگ جلوه داده شود؟
این تعلق میگیرد به یک حوزه مرکزی فکری فرهنگی در افغانستان. با تاسف بسیار زیاد که تا به حال دستر یزی مکس نشده و زیر پژوهش و تحقیق هم قرار نداره. اگر به علما یک حوزه تقریبا که در گذشته ها معمول بوده در کشورهای اسلامی حوزه برای علما قرار داده شود که دستر اقتصاد فکر کنند، دستر امنیت فکر بکنند، دستر بیرونی فکر کنند، ارتباطات یک کشور اسلامی را به کشورهای دیگری امور کنند که ما شما در جزانش هستیم، تقرب ائمه، تقرب مذاهب، تقرب فقها، تقرب نمیفهمم چی و چی، این بسیار خوبی را بار میاره. در افغانستان این چنین یک چیزی که ما شما دسترش فکر کرده باشیم که یک حوزه متمدن فرهنگی راه افتاده باشه و اینا همکاره باشن تا حال که نشده. از این به بعد اگر نظام موجوده یا حکام موجوده این کار را بکنن که از علما استفاده خوب شود، در یک حوزه فرهنگی را قرار داده شود که در ابعاد مختلف یا در ساحات مختلف اینا فکر بکنن، هم در سر اقتصاد فکر کنن، هم در سر امنیت فکر بکنن و ایده از جریان سیاسی به جور نگاه بکنن، تماما به مردم در این فهم و تماما به مردم افغانستان نقش داشته باشن، اقلیت‌ها نقش داشته باشن، احزاب اسلامی نقش داشته باشن، علمایی که داخل جریان تقریبا طلبه نیستن اونا نقش داشته باشن، تا این که بتونن از این مرکزی که راه افتیدگی است هم ارتباط کشورشون با کشورهای دیگری تامین بکند و هم در سر ساحاتی که ایجاب میکند یک کشور متمدنانه حرکت بکنه او به دست بیاید.
خب نظرات عبدالمالک ضیایی آگاه مسائل دینی بود درباره درخواست مقامات 6 کشور مذهبی برای گسترش رابط با افغانستان. عذرخواهی میکنم، درخواست مقامات مذهبی 6 کشور برای گسترش رابط با افغانستان بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص ارسال تسلیحات از جمله پهپادهای نظامی از سوی ایران برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص ارسال تسلیحات از جمله پهپادهای نظامی از سوی جمهوری اسلامی ایران جهت استفاده در جنگ اوکراین این ادعاها را فاقد صحت خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعاهای بی اساس که بر پایه اطلاعات غلط و مفروضات مغرضانه مطرح می شود را بخشی از فضاسازی سیاسی و هدفمند دستگاه‌های رسانه‌ای برخی از کشورها ضد جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد و از همین رو آمادگی ایران را برای گفتگو و مذاکره با اوکراین جهت رفع اتهامات اعلام کرد. در این باره نظرات دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی و بین‌الملل را جویا شدیم که به اتفاق می‌شنویم.
خوب به نظر میاد جنگ روانی غربی ها در زمینه ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه بیشتر در چهارچوب اعمال یک کارزار گسترده در سطح جهانی علیه ایران هست با اهدافی چند. اول اینکه غربی ها قصد دارن این مسئله رو در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنن و اون رو یک نوع نقض قوانین بین المللی از جانب ایران قلمداد کنن. مسئله دیگه این احتمال هست که غربی ها بخوان از این مسئله استفاده ابزاری کنن و به احتمال زیاد محدودیت ها یا محرومیت های جدیدی رو علیه ایران اعمال کنن، از جمله احتمال محرومیت ایران از بازی های جام جهانی فوتبال که البته این فقط الان در حد پیشنهاد برخی از در واقع کارشناسان یا سیاستمداران غربی و غیر غربی هست، هنوز به مرحله اجرایی نرسیده. ولی خب میشه پیش بینی کرد که آمریکا و اروپا به این بهانه تحریم‌های جدیدی و علیه ایران اعمال کنند. یعنی مخصوصا آمریکا با این ادعا که ایران اقدام به ارسال پهپادها به روسیه کرده در جنگ اوکراین، ایران رو به عنوان یک طرف در این زمینه قلمداد کنند و تحریم‌های جدیدی رو به این بهانه علیه ایران اعمال کنند. و در عین حال با توجه به اینکه به هر حال بلوک غرب و کشورهای همراه بلوک غرب موازی علیه روسیه در زمینه جنگ اوکراین دارن، به این ترتیب غربی ها قصد دارن ایران رو از دیدگاه خودشون بیشتر منزوی کنن و این مسئله رو مطرح کنن که روسیه که اکنون هیچ کشور حامی مشخص و رسمی نداره تونسته ایران رو در جبهه خودش قرار بده.
تأثیرات این اقدام کشورهای غربی بر ادامه مذاکرات برجام چی خواهد بود؟
فعلا مذاکرات برجام در وین با بن‌بست و توقف مواجه شده. آمریکایی‌ها به صراحت اعلام کردن که اولویتشون فعلا دیگه مذاکرات بازگشت به برجام نیست و با توجه به بروز نارامی‌ها در ایران بیشتر قصد دارن به این مسئله تمرکز کنن جهت افزایش فشارها به ایران. در این حال خب فعلا این مذاکرات متوقف شده و با توجه به اینکه اساسا این توقف وجود داره چه این مسئله پهپادی از جانب غربی ها دنبال بشه یا نشه فکر نمی کنم تأثیر مستقیم و مؤثری بر مذاکرات بازگشت به برجام در وین داشته باشه.
به باور خود متحدین آمریکایی، آمریکا از آغاز جنگ اوکراین حدود 18 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به کشور اوکراین ارسال کرده. این مسئله چه پیامدهایی برای آمریکایی خواهد داشت؟
خب کشورهای غربی تا الان بیش از 26 میلیارد دلار کمک‌های تسلیحاتی روانه اوکراین کردن. آمریکا بزرگترین کشور در این زمینه هست و همچون شما فرمودید بیش از 18 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی روانه اوکراین کرده و هر هفته هم میشه گفت بسته های جدید کمک های تسلیحاتی رو اعلام میکنه که آخرینش فکر میکنم 745 میلیون دلار بود. هدف آمریکا این هستش که در واقع جنگ در اوکراین به درازا بکشه و با تقویت نظامی اوکراین موجبات تضعیف هرچه بیشتر نظامی روسیه و گرفتن تلفات از روسیه رو فراهم کنه.
پیشبینی شما از این فضا سازی های رسانه‌ای چی هست برای ایران؟ گرچه خب مقامات جمهوری اسلامی ایران و خصوصا سخنگوی وزارت امور خارجه بارها رد کرده ادعای غربی ها را در خصوص ارسال سلاح به روسیه و حتی پیشنهاد گفتگو با مقامات اوکراینی را جهت برداشتن یک مقداری از اون سوء تفاهمات دادند.
خب ببینید الان ما دیروز خبری داشتیم که وزیر خارجه اوکراین به آقای زلنسکی رئیس جمهور این کشور پیشنهاد داده که روابط اوکراین با ایران کاملا قطع بشه. یک مسئله دوم این هست که به احتمال خیلی زیاد غربی ها از این مسئله برای تشدید فشارها و ایجاد و برقراری تحریم های جدید علیه ایران و محدود کردن هرچی بیشتر ایران در نهادهای بین‌المللی استفاده خواهند کرد و برایند کلی اونها تشدید جنگ سیاسی دیپلماتیک غرب علیه ایران خواهد.
بله، نظرات دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی بود درباره ادعای غربی ها مبنی بر ارسال تسلیحات از سوی ایران به سمت روسیه در جنگ اوکراین. حاصلات شالی در ولایت تخار نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. جزئیات را از همکارم خاوری بشنوید.
حاصلات شالی در ولایت تخار نسبت به سال گذشته 12% افزایش یافته است. مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند دهاقین این ولایت از 920 هکتار زمین که در آن شالی کشت کرده اند قرار است 11025 تن شالی برداشت نمایند. رحیم الله احدی رئیس زراعت این ولایت تایید میکند که در سال روان آفات و امراض در کنار کم آبی برای کشت و زراعت وجود داشت، اما با آن هم حاصلات برداشت از شالی تا این جای کار 12% افزایش داشته اند.
نظر به سالهای قبلی در ولایت تخار 12% افزایش شالی را تقریبا 12% است، اما تولیدش که است 11025 تن تولید داره. تقریبا ساحایی که تحت پوشش شالی است 920 هکتار زمین است. نظر به سالهای قبلی تغییرات با وجودی که خشکسالی ها و کمباریشی ها و یکان مرض و آفت ها بوده و باز هم افزایش خوب بوده، تقریبا 12% افزایش داشت.
اما شماری از دهاقین در مرکز تخار کم آبی را از مشکلات عمده در کشت و زراعت شالی پایه هاشان عنوان نموده، میگویند گرد و خاک بر حاصلات این فصلشان صدمه وارد کرده است. فریدون یک از دهاقین است. او میگوید نبود آب برای زراعت و هوای نامناسب 3 ماه پسین روی حاصلات زراعتی این فصلشان تأثیر گذاشته است.
این سال حاصلش کمتر است، یک ذره چنگمن نقص کرد برش، کمی خام موند، آو از یک طرف کمچین بود، کم کم لالمکاری هم داریم، لالما فصل بهار نبارد.
علی احمد زمینداری دیگری است که ده ها جریب زمینش را شالی نهال کرده. اون مراحل کشت و جمع آوری حاصلات شالی را چنین تعریف میکند:
گندم را میکنی، برادر دیگه باز پوری دیگه نیال شروع میکنی، زمین شخماله میکنی، ماله میکنی دیگه نیال شروع میکنی، نیال که کردی باز یک دار روز پس پر کت میزنی، برادر خشاوه میکنی، خوب ویزامت داره، بسیار سختی داره، باز دیگه سر میکشه،
میشن ای سر کشیدن دیگه برادر یرا تربیه میکنی آبشو یمای میکنی ای گندش نگاه میکنی باز دیگه پخته میشه باز دروگر پیدا میشه درو میکنه ای جک مالا میشی گلگاو میکنی باز ای گلگاو یرا باز میکنی ایزو باز میکنی دچا میپتی دچا کی پرتفتی ازو پچا بازو را پاک میکنی میشی باز سر جگدان خرم میکنی باز او را توپا میزنی او را بیران میکنی باز میاری پای میزنی ای پای سه روز چهار روز بیجا پای میزنی ای پای گرفته بازی را باز قاق شد ماشین میاری باز بریم میکنی این باز دیگه پلاو میشه.
افزون بر شهر تالقان مرکز ولایت تخار ولسوالی های بنگی، بهارک، خواجه غار، دشت قلعه، خواجه بهاودین، ینگ قلعه و درقد از ولسوالی های محسوم می شود که در این فصل دهاقین بیش از 900 هکتار زمین را شالی کشت کرده اند. با رسیدن فصل برداشت شالی زمینه کار برای هزاران کارگر نیز مساعد شده است که کارگران در بدل یک روز کاریشان 7 کیلو برنج به دست می آورند. ولایت تخار با داشتن آب و هوای مناسب مکان خوبی برای کشت شالی محسوب می شود که برنج تولید تخار بهای خوب در بازار این ولایت نیز دارد که به گفته فروشندگان اکنون 7 کیلو برنج وطنی از 350 تا 550 افغانی به فروش می رسد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت یک رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خداوند یار و یاور شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دشمنان نظام جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در حالی سعی دارند با محوریت جنسیت در ایران اغتشاش ایجاد کنند که آمارها نشان می‌دهد موقعیت زنان در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روند رو به رشد آشکاری داشته و قابل قیاس با وضعیت زنان در کشورهای منطقه غرب آسیا نیست. امروز نگاهی داریم به جایگاه زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. یکی از مهمترین کارکردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه حقوق زنان هویت بخشی به زنان ایرانی است. پس از پیروزی انقلاب زن مسلمان ایرانی جایگاه اصلی خود را نخست در نهاد خانواده و سپس در عرصه اجتماع بازیافت. حقوق و کرامت انسانی زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارتقا پیدا کرده و توانمندسازی آنان در حوزه‌های مختلف در دستور کار دولت‌های مختلف بوده است. نکته حائز اهمیت این است که در حالی که در کشوری نظیر عربستان سعودی که یکی از قدرت‌های منطقه است، زنان تا سال‌های اخیر برای به دست آوردن حق رانندگی مبارزه می‌کردند، در جمهوری اسلامی ایران زنان از بالاترین حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند. در حوزه سیاسی مهمترین شاخصه مشارکت سیاسی، حق رأی و تصدی مسئولیت‌های سیاسی است. زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هر دو زمینه رشد بسیار پیدا کردند. مشارکت زنان در همه‌پرسی‌ها، تظاهرات و رأی‌گیری‌ها پا به پای مردان و حتی گسترده‌تر از آنان بوده است. زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفتند. حضور زنان در مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا نشان از جایگاه ویژه آنها در نظام جمهوری اسلامی است. با وجود این، دشمنان نظام امروز بر حقوق زنان مانور داده و مدعی محدودیت علیه زنان در ایران می‌شوند. در نظام جمهوری اسلامی جایگاه زن به حدی است که یک روز را به پاس قدردانی از زن و مادر به وی اختصاص دادن. نگاه رهبر معظم انقلاب به زن در روز زن به این صورت است. روز زن یعنی نگاه درست و مبتنی بر منطق به زنان که نیمی از جمعیت بشر را تشکیل می دهند. زن در نظام انقلاب اسلامی کالای جنسی نیست، بلکه الگوهای دینی بزرگی شامل حضرت خدیجه سلام الله علیها و دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها و نیز حضرت زینب کبری سلام الله علیها دارد. لذا نظام جمهوری اسلامی ایران هم برای زن ارزش، هویت و کرامت قائل است و هم از ارتقاء موقعیت زنان حمایت می کند. آمارهای گوناگون در ایران سندی آشکار دال بر ارتقای موقعیت اجتماعی زنان در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 6% از فارغ التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دادند که این آمار اکنون نزدیک به 50% رسیده است. پیش از انقلاب اسلامی مدیران زن تنها بیش از 6% را در بر می‌گرفته، اما اکنون این نقش مدیریتی به بیش از 40% رسیده است. پیش از انقلاب اسلامی سهم زنان از کرسی استادی دانشگاه حدود 1% بود که این رقم اکنون به 21% رسیده است. قبل از انقلاب تعداد دانشگاه‌های مخصوص زنان فقط 5 مورد بود، اما بعد از انقلاب این تعداد به 2000 مورد رسیده است. همچنین رشته‌های دانشگاهی که قبل از انقلاب برای زنان وجود داشت تنها 7 مورد بود، اما بعد از انقلاب به 308 مورد رسیده و اکنون دختران هیچ محدودیتی در هیچ رشته دانشگاهی ندارند و با توجه به توانمندی و استعدادشان و تلاشی که انجام می‌دهند در هر رشته دانشگاهی که بخواهند می‌توانند شرکت کنند و به مدارج بالای علمی برسند. اما در رابطه با پیشرفت جهشی زنان در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خانم دکتر انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران میگوید پیشرفت جهشی زنان در بخش‌های مختلف در دوران پس از انقلاب بر کسی پوشیده نیست. وی گفت این پیشرفت‌ها به عنوان یک الگو در جهان مطرح شده، زیرا در تمام بخش‌های جامعه شاهد رشد چشمگیر زنان هستیم. وی با اشاره به آموزش زنان کشورهای حاشیه اقیانوس هند اظهار کرد بسیاری از بانوان ایرانی مأموریت توانمندسازی زنان این کشورها را به صورت دوره‌های مجازی بر عهده گرفتند. طبیعتاً مشاهده این توانمندی در زنان ایرانی که ارزش‌های خود را حفظ و پیشرفت کرده‌اند اثرگذاری زیادی بر زنان دیگر کشورها دارد. معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران همچنین با اشاره به نقشه‌های دشمنان برای سیاه‌نمایی علیه زنان ایرانی بیان کرد، آنها در این مسیر نه تنها از ابزار رسانه بلکه از ابزارهای سخت از جمله اغتشاش استفاده می‌کنند و با برجسته‌سازی مسائل حاشیه‌ای در حوزه زنان حقیقت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وی در ادامه اشاره کرد که حرکتی که در پیشرفت علمی زنان در طول انقلاب صورت گرفته بی سابقه است و افزود
شما می‌بینید گاهی اوقات بعضی از سال‌ها ما 60% پذیرفته شدگان دانشگاهمون زنان هستند. مؤلفین و ناشرینی که در بخش زنان داریم 9500 مؤلف زن داریم و در بخش‌های دانشبنیان الان شاهد این هستیم که 735 مدیر شرکت دانشبنیان ما زنان هستند. 250 شرکت فقط توسط زنان راه اندازی شده. یا هیئت مدیره 2390 زن به عنوان هیئت مدیره یه شرکت‌های دانشبنیان هستند و تونستن اختراعات و ابداعات بسیار خوبی رو در بخش‌های فناوری به ثبت برسونن. در بخش آیتی شما شاهده این هستید که خانم‌های ما به خوبی درخشیدن و شاید قابل مقایسه با جهان نباشه و در فناوری‌های اطلاعات شاهد این هستیم که زنان ما تونستن کرسی‌های خوبی رو کسب بکنن. من عرض بکنم حتی در برخی از مؤلفه‌ها در سطح جهان و با کشورهای اروپایی و آمریکایی قابل مقایسه بلکه برتر هستیم. ما در نشست در سازمان ملل داشتیم در بخش‌های مهندسی ذکر می‌کردن که ما به سختی تشویق می‌کنیم زنان رو که در بین رشته‌ها برن ولی تمایل به خرج نمی‌دن و تمایلی نشون نمی‌دن، در حالی که زنان ما در رشته‌های مختلف مهندسی به صورت خودجوش و به صورت در واقع بدون اینکه حالا یا ما تشویق یا مانع ایجاد بشه اومدن و خیلی از کرسی ها رو گرفتن و ما مهندسان خبره ای داریم که میتونیم در سطح جهان از اونها استفاده کنیم و در بخش پزشکی همینطور. شما ببینید امید به زندگی در زنان ما که در قبل از انقلاب 54 سال بوده الان به 78 سال یعنی نزدیک 80 سال رسیده و این بی‌نظیره در دنیا، واقعا بی‌نظیره. یعنی سلامت ما و بیمه سلامت ما، من وقتی که در سازمان ملل ذکر کردم که ما زنان روستایی ما و روستاییان ما بیمه سلامت هستن، اصلا به شعف اومده بود رئیس مجمع عمومی و این رو در توییتر و در توییتش همون شب ذکر کرد که برای من خیلی جالب توجه بوده که این مقدار بیمه در ایران گسترش پیدا کرده، بیمه سلامت. و اینها همه پیشرفت‌هایی هست که بعضی از کشورها آرزوش رو دارن. متخصصین زن ما 95% متخصصان زنان و زایمانمون زنان هستن و 40% متخصصینمون زنان هستن در سطوح دیگه و در رشته‌های دیگه و 30% فوق تخصص‌هامون زنان هستن.
در حوزه ورزشی نیز زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و ضمن رعایت حجاب به جایگاه‌های برتر رسیدند. پیش از انقلاب تنها 5 مدال، آن هم فقط در عرصه رقابت‌های آسیایی، سهم زنان ایرانی بود، در حالی که اکنون بیش از 200 مدال در رشته‌های مختلف توسط بانوان ایرانی به دست آمده است. اما نکته پایانی این که دشمنان نظام جمهوری اسلامی از جایگاه و اهمیت زن در این نظام آگاهی دقیقی دارند و می‌دانند که جمهوری اسلامی برای زنان نقش پررنگی در مسیر پیشرفت و توسعه قائل شده است. بر همین اساس زنان به خصوص در سالهای اخیر به عنوان جامعه هدف دشمنان نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و به ویژه سعی کردند با تحریف موقعیت، ارزش و جایگاهی که جمهوری اسلامی برای زنان قائل شده است، ابتدا کانون خانواده را هدف قرار داده و با فروپاشی مواجه سازند و سپس جامعه ایرانی را از ارزش‌های اسلامی تهی سازند. دشمنان سعی دارند با تحریف موقعیت و جایگاه زنان در ایران، گسل جنسی در کشور ایجاد کنند و از سوی دیگر ارزش‌های جمهوری اسلامی از جمله حجاب را تخریب کنند. لازم به یادآوری است که هنجارها و ارزش‌های دینی از مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. دشمنان امروز در حالی که از رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنند، زیر سوال بردن عناصر قدرت نرم آن را هدف قرار دادند و اگرچه می‌دانند اختشاش‌های اخیر به براندازی منجر نمی‌شود، اما سعی دارند از جمهوری اسلامی ایران ارزش زدایی کنند و این بار زنان را جامعه هدف خود قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد این روال در سال‌های بعد نیز ادامه خواهد یافت. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، تا که از دیوال دیوالی کنیم
زندگی را تو بساز، نه بدان ساز که سازند. زندگی تصویری است، قلم و کاغذ و رنگش از توست. قلمت را بردار و به نقاشی آن همت کن. گاه گاهی دو سه گامی به عقب پای گذار و تماشایش کن. گر پسندی آن حرفی نیست، غیر از آن بود هنوز کاغذ و رنگ و قلم در کف توست. تا زمانی باقی است قلمت را بردار و برنگی خوشتر، روشن و روشنتر، نقش دیگر انداز و به پیکار سیاهی پرداز. به نام آفریننده زندگی رنگارنگ. خواهرای عزیز و دوست داشتنی سلام. برادرای مهربان و زحمت کش، با شما هم درود. من فاطمه صادقی هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه 40 دقیقه با شما هستی. اینجا تارو تنبور است، از رادیو دری در خدمتتان هستیم تا یک روز بیاد ماندنی را در باغ خاطراتمان با اتفاق همدیگر رقم بزنیم. خیلی خوش آمدید. روز و شب و ثانیه ثانیه عمرتان آکنده از آرامش الهی. منتظر صداهای مهربانتان و پیامک‌های قشنگتان هستیم، چون حضور و همکاری شما برنامه را رونق می‌بخشد. ۳۸۲۶ سامانه پیامکگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-607-72-74 هم که شماره واتساپ برنامه هست. همچنین میتونین شنونده برنامه در ساعت مختلف از شبانه روز باشین از طریق سایت رادیو دری، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دلتان چطور است دوستان؟ خیلی خوش آمدین، برنامه خودتان را منور کردین با حضور پرشورتان. ما هم تحفه امروز ما را تقدیم همه شما علاقمندان میکنیم. برمیگردیم به استدیوی تارو تنبور.
Yeah.